رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و بامداد بخیر شنونده عزیز و گرانقدری، رادیوی آزادی طاهری سفر هستم و در این صبحی بهاری شما را از شهر پراگ همراهی میکنم. امروز سه‌شنبه 10 مارس سال 2009 میلادی است و ساعت در شهر پراگ 4 بامداد.
درود فراوانی مرا هم پذیرت شنونده ارجمند کیو مرسیاتو هستم و استودی رادیو آزادی در دوشنبه و بازم در خدمت شما. ساعت در پایتخت 8 صبح است و خورشید عالمتاب هم آنگونه که میبینیم بالا میشود
و امیدواریم این صبح و این روز و تمام هفته شما خوب و خوش گذرد و اجازه دهید حالا ببینیم که در جهان و تاجیکستان چی خبر.
بله طاهر، و مقامات رسمی تاجیکستان میگویند که امروز نمایندگان خدمات فدرالی مهاجرت روسیه به دوشنبه سفر میکنند تا مسئله اجرای سازشنامه های بین دولتی در مورد مهاجرت را با مقامات تاجیکستان بررسی کنند. بنا به اطلاع خبرگزاری دولتی خاور، انتظار می رود مسئله به مجرای قانونی در آوردن مهاجرت کاری تاجیکان به روسیه و تامین مهاجران کاری با جای کار در مناطق آن کشور بررسی شود. بنا به آمار رسمی، روسیه میزبان بیشتر از 1 میلیون نفر مهاجران کاری تاجیک است، اما با اثر بحران جهانی مالی و تاثیر آن بر روسیه، بازگشت مهاجران کاری تاجیک به وطن افزوده است.
دولت لیتوا به حکومت امریکا گفته است تا در رفتارش با روسیه قاطع بماند. ویاگاودس اوساکاس وزیر امور خارجه لیتوا گفت هنگام ملاقات با همتای آمریکاییش هیلاری کلینتون چنین ابراز نظر کرده است. این بیانیه وزیر لیتوانی در حال صدا می‌دهد که یک هفته پیش پیمان نظامی اتلانتیک شمالی روابط عادی با روسیه را از سر گرفت. ناتو بعد دنبال جنگ روسیه با گرجستان در ماه آگوست سال گذشته همکاری‌هایش در سطح عالی با روسیه را متوقف کرده بود. بنابر گزارش ها امریکا حالا مسئله استقرار سپری دفاعی هوایی در اروپا را بازنگری میکند که روسیه مخالف اجرای آن برنامه است. ویوگاودس اوساکاس وزیر امور خارجه لیتوا گفته است دست کشیدن امریکا از آن برنامهش پیامی منفی خواهد بود.
حکومت چین از عملکرد ملاحان کشتی های این کشور به ضد یک ناو آمریکایی در قلمروهای آبی بین المللی حمایت کرد. سفارت چین در واشنگتن گفت که کشتی نقشه بردار آمریکا در قلمروهای آبی جنوب جزیره هینان چین کارهای اکتشافی غیر قانونی انجام میداد. پیشتر از بیانیه سفارت چین، حکومت آمریکا رفتار کشتی های چینی را اذیت ملاحان آمریکایی نامیده بود. وزارت دفاع ایالات متحده گفت که کشتی و قایق های چینی روز یکشنبه کشتی آمریکا را محاصره کرده و تا به مسافه 7 متر به آن نزدیک شدند. حکومت آمریکا گفته است که ناوبسته از ماجرا فعالیت های سفینه هایش در بحر جنوبی چین را ادامه خواهد داد.
و خبر دیگر از چین این است که هو جینتاو رئیس جمهوری این کشور به رهبران تیبت گفت که آنها باید به ضد جدایی خواهی در منطقه هیمالای سدی عظیم بنیاد کنند. این اظهارات هو جینتاو در آستانه 50مین سالگردی آشوب ناکام مردمی بومی تیبت به ضد حکومت چین صدا داد. چون ناراضگی مردمی بومی تیبت از سیاست های حکومت چین افزوده است، حکومت این کشور نیروهای اضافی را در مرزهای تیبت با نیپال و هند جایگیر کرده است تا به گفته مقامات رسمی از هر تلاش گروه های تبعیدی که میخواهند در تیبت ناآرامی ها برانگیزند جلوگیری شود. آشوب مردمی بومی تیبت در سال 1959 سببی از این منطقه فرار کردن پیشوای روحانی تیبتیان دلائی لاما و ده ها هزار نفر تیبتی از این منطقه شد.
ادامه خبرها. قرار است امروز آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان با هدف بررسی وضع افغانستان و بهبود روابط اقتصادی با ایران وارد تهران شود. وزارت امور خارجه پاکستان گفت که آصف علی زرداری همچنین در تهران در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی شرکت کند که آن را سال 1985 ایران و پاکستان و ترکیه تأسیس دادند و تاجیکستان هم حالا عضو آن است. آصف علی زرداری در جریان ملاقاتش با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران دایر به طرح 7.5 میلیارد دلاری بنیاد لوله گاز صحبت خواهد کرد که در صورت بنیاد شدنی آن گاز ایران را تا به پاکستان و هند انتقال خواهد داد. پیش از نشست سازمان همکاری های اقتصادی، دولت پاکستان از ایران دعوت کرد تا در امر به اعتدال آوردن وضع افغانستان جنگ زده به آمریکا و دیگر قدرت های جهانی کمک کند.
خبر دیگر هم در رابطه با افغانستان است و آن هم این که فرانس یوزف یانگ وزیر دفاع آلمان امروز عازم شمالی افغانستان خواهد شد. قرار است او اوضاع امنیتی در منطقه را ارزیابی نموده و جریان تمرین پلیس افغانستان را نظارت کند و همچنین از جریان کارهای بازسازی در ولایت قندوز آشنا شود. آلمان در افغانستان 3800 سرباز دارد که تابع نیروهای بین المللی کمک امنیتی به رهبری ناتو می باشند. امریکا و بریتانیا از آلمان خواستند تا نیروهای بیشتری به افغانستان بفرستند. روز دوشنبه یوزف یانگ در شهر ترمیز ازبکستان بود که در آنجا پایگاه هوایی نیروهای آلمان جایگیر است.
و شنونده عزیز و ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر و گزارش های تحلیلی و عکس و ویدیو درباره آنها لطفاً به وبسایت رادیو آزادی مراجعه کنید. www.azadi.org
www.azadi.org
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
گفتارهای بامدادی رادیو آزادی را میشنوید و بار دیگر سلام و به آنهایی که تازه به برنامه های بامدادی رادیو آزادی پیوستند. و پیش از آن که رویم و موضوع های صحبت برنامه را معرفی کنیم، ببینیم که امروز وضع هوا در تاجیکستان چگونه خواهد بود. مرکز هواشناسی تاجیکستان پیش بینی میکند که هوا امروز در شهرهای دوشنبه و قرغان‌تپه و خوجان از 6 تا 15 درجه و در شهر خورغ و مرکز استان بدخشان از 1 تا 5 درجه گرم شد. یعنی تایر وضع هوا تقریبا در قیاس به یک روز قبل بدون تغییر است، اما باز مرکز هواشناسی احتمال ریزش باران در پایتخت و شمال تاجیکستان را صرف نظر نمیکند.
خب اکنون ببینیم شنونده ارجمن با اجازه شما که در ادامه برنامه تا 15 دقیقه دیگر کدام گزارش ها را با هم خواهیم شنید. حکومت امریکا از چین خواست تا در قلمروهای آبی بین المللی مسئولانه رفتار کند.
کمیسیون انتخاباتی تاجیکستان پول اختصاص داده ای حکومت برای برگزاری انتخابات پارلمانی را کافی نمی داند.
اوضاع در نیم جزیره کوریا شدت می گیرد.
بحران جهانی مالی به مشکلات فراوان زنان تاجیک مشکل زن کرده است.
و مجله شامگاهی را شروع میکنیم با گزارش ها از تاجیکستان که سال آینده 2010 مردم کشور وکیلان نوی پارلمان را انتخاب میکنند.
چون تو برگزاری انتخابات کمتر از یک سال هم مونده است، تاهر بعضی از احزاب از آمادگی خود برای شرکت در انتخابات خبر میدن و همین گونه کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی هم. اخیرا این کمیسیون که به گفته سازمان های بین المللی از استقلال کامل برخوردار نیست و پایبند حکومت می باشد، این دفعه از حکومت خواست است که پول بیشتری برای برگزاری انتخابات پارلمانی در عرفه انتخابات که سال 2010 برگزار می شود
اختصاص دهد. بله. و مقام کمیسیون انتخاباتی می گویند آن پولی که حکومت برای فعالیت کمیسیون اختصاص داده است کافی نیست و در این حال نمی توان انتخاباتی درست و موافق به معیارهای بین المللی برگزار کرد.
بله، هرچند تایر تا کنون هم ناظران بین المللی یکان انتخابات تاجیکستان را موافق به معیارهای بین المللی نخونده بودند. عبدالقیوم قیمزاد خبرنگار رادیو آزادی دایر به جزئیات بیشتر این موضوع از دوشنبه گزارش میدهد.
حکومت تاجیکستان برای برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان در سال 2010 3 میلیون سومانی تخصیص داده است، اما محیب الله داداجانوف مسئول دفتر کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان میگوید برای دایر کردن یک چنین معرکه مهم سیاسی این مبلغ کم است. آقای داداجانوف گفت که در انتخابات گذشته سال 2005 برای قطعه های رای دهی 200 سومانی جدا شده بود، ولی حالا آنها میخواهند که این مبلغ تا 400 سومانی بالا برده شود، زیرا افرادی مسئولی که در طول 2-3 ماهی مرحله آمادگی برای برگزاری این انتخابات جلب می شوند تنها از حساب این مبلغ مزد می گیرند.
اگر یک نفر از اوچسک را از کار اساسیش آزاد کنیم، اگر مزد مهنتی برای از طرف ما باید باید مبلغ گذاری کنیم، 300 سمانش علاقه برای مزد مهنتی آن روان کرده می شود. من فکر می کنم که این قد کفایه نیست. ما 5 میلیون سمانی پیشنهاد کرده گستیم.
همین منبع افزود بر اساس مقررات موجوده تنها یکی از اعضای قطعه رایدهی که مسئولیت اساسی را بر عهده می گیرد از حساب کمیسیون انتخاباتی معاش می گیرد، اما یک نفر امکان و توان انجام همه کارهای آمادگی به انتخابات را نخواهد داشت. از این رو افزود آقای داداجانوف کمیسیون انتخاباتی طلب دارد که تا 4 نفر در جریان انتخابات مسئولیت داشته باشد و با معاش تأمین شود. حکمت الله سیف‌الله‌زاده مسئول مرکز تحلیلی موضوع به دیالوگ و از کارمندان سابق کمیسی مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان نیز تایید کرد که مبلغ جدا شده برای انتخابات پارلمان آینده کافی نیست، ولی سبب اساسی غیر شفاف و غیر دموکراتیک گذشتن انتخابات در تاجیکستان فراهم نکردن شرایط برابری اشتراک احزاب در نهاد ناظری انتخابات است.
بردن مصرف های انتخاباتی باید که جای پا پیدا کند از نگاه قانونی، ولی با بالا بردن ما شفافیت را و آزادی انتخابات را تامین نمی کنیم، مگر آنکه کمیسیه های انتخاباتی از جانب نمایندگان احزاب سیاسی تشکیل داده شوند.
اما امنیت عبدالنظر معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید درخواست کمیسیه مرکزی انتخابات و رای پرسی نباید از جانب حکومت پذیرفته شود. با باور آقای عبدالنظر مسئولان این کمیسیون مبلغ درخواسته را برای دایر کردن انتخابات آزاد و منصفانه مصرف نمی کنند و اگر که برگزاری یک چنین معرکه مطابق با معیارهای بین المللی را می خواستند از پیشنهاد احزاب برای برهم و یا کم کردن گروپلی انتخاباتی جانبداری می کردند.
این پول بودجه است. بذار به مردم عادت بدهند که انتخابات را شفاف و عادلانه می‌گذارند. و همزمان اگر به این خیر نیاز داشته باشد، پس چه ضرورت دارد اون پولی که 5000 سوم از نامزدها طلب می‌کنند؟
این در حالی است که محیب‌الله داداجانوف مسئول دفتر کمیسیه مرکزی انتخابات و رای‌پرسی تاجیکستان میگوید مبلغی که آنها تقاضا دارند فقط صرف معاش نخواهد شد، بلکه با این مبلغ همچنین دوره‌های آموزشی برای اعضای قطعه و حوزه‌های رای‌دهی، تهیه اسناد حجت‌ها مصرف می شوند. آقای داداجانوف افزود که در انتخابات سال 2010 که تقریبا 3,500 قطعه رای‌دهی خواهد داشت، بیش از 40,000 به عضویت کمیسیه های انتخاباتی جلب می شوند. برای آموزاندن اکثریت آنها که مسئولیت و وظایف خود را نمی دانند، مبلغ درخواست شده مصرف خواهد شد. انتخابات قبلی پارلمانی در تاجیکستان در ماه فوریه سال 2005 دایر شد که نتایج آن از سوی احزاب سیاسی عمده کشور، حزب نهضت اسلامی، حزب سوسیال دموکرات و حزب کمونیست تاجیکستان غیر دموکراتی و غیر قناعت بخش ارزیابی شد. ضمن ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا نیز آن معرکه را همراه با تقلب و قانون شکنی ارزیابی کرده و از جمله عدم حضور نمایندگان احزاب در قطعه های رای‌دهی، مداخله مقامات محلی، رای‌دهی یک نفر به جای اعضای خانواده و جنبست یک جانبه انتخابات به سود حزب حاکم تحت ریاست پرزیدنت امام‌علی رحمان را کمبود اساسی آن عنوان کردند. قرار است انتخابات آینده مجلس نمایندگان تاجیکستان در ماه فوریه سال 2010 برگزار شود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تقاضای کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان از حکومت کشور برای اختصاص پولی بیشتر برای فعالیت این کمیسیون در عرفه انتخابات پارلمانی سال 2010 هم بود. شنونده ارجمند بعد از یک آگاهی دایر به تحولات مهم بین المللی صحبت میکنیم که به زندگی ما و شما هم به یک نوع تاثیر میگذارد. با ما باشید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
ایمیل ما tajik@rfrl.org. واقعا نامه و درخواست های شما به برنامه های بامدادی رادیو آزادی رنگو بوی تازه می بخشد و از این خاطر استحاله نکنید و هر فکر اندیشه که دایر به این برنامه دارید و دایر به گزارش های برنامه به ما بفرستید. tajik@rfrl.org ایمیلی بخش تاجیکی رادیو آزادی. اونگونه که در خبرها شنیدیم مقامات امریکا از رفتار ملاحان چینی ابراز نگرانی کردند که در قلمروهای آبی بین المللی به گفته وزارت دفاع ایالات متحده این کشتی ها غیر مسئولانه رفتار کردند. هرچند دیدن کشتی های کشورهای مختلف در قلمروهای بین المللی آبی چیزی غیر عادی نیست، اما نزدیک شدن آنها به هم دیگر و ترسانیدن ملاحان کشور دیگر زیاد اتفاق نمی افتد.
ولی یک چنین حادثه به گفته وزارت دفاع آمریکا روز 8 مارس در بحر جنوبی چین صورت گرفت و اساسا کشتی های چینی بودند که به قول به کشتی آمریکایی زوری بازو نشان دادند. از لطیفه خبرنگاری آزادی در شهر نیویورک میشنویم که واکنش مقامات آمریکایی به این حادثه چگونه بوده است.
دیروز ایالات متحده آمریکا به مقامات چین هشدار داد تا که قاعده های بین المللی دریانوردی را رعایت کنند. این اظهارات واشنگتن بعد آن صدا داد که وزارت دفاع آمریکا گفت که 5 کشتی چینی از جمله یک کشتی نظامی آن کشور در آب‌های بین‌المللی به کشتی نیروهای دریایی ایالات متحده تهدید کرده است. در بیانیه وزارت دفاع آمریکا آمده است که روز یکشنبه 8 مارس کشتی‌های چینی با کشتی نظامی ایالات متحده ایمپکبل با مسافه خیلی نزدیک تقریبا 7.5 متر نزدیک شده حرکت‌های تهاجمی انجام دادند. گفته می شود که این کشتی اکتشافی نامسلح با ملاحان غیر نظامیش در بحر جنوبی چینی 120 کیلومتری جزیره خینان چین عملیات روزمره نظارتی انجام می داد. سخنگوی کاخ سفید روبرت گیبز در نشست مطبوعاتی خبر داد که کشتی های آمریکایی در این آب‌های بین‌المللی به طور معمولی و منظم چنین گردش های نظارتی را انجام می دهند و افزود که کشتی های کشورش به نظارت منطقه مذکور ادامه خواهند داد و اظهار امیدواری نمود که چین قاعده های بین‌المللی دریانوردی را رعایت خواهد کرد. این در حالی است که به گفته سخنگوی وزارت کارهای خارجه آمریکا روبرت وودز، سفارت ایالات متحده در پکن روز یکشنبه به مقامات پکن اعتراض بیان کرد و دیروز وزارت این اعتراض را به اتشه نظامی چین در واشنگتن تکرار نمود. در بیانیه سخنگوی پنتاگون مایور استوارت اپتون گفته می شود که تمرین های غیر حرفه‌ای کشتی های چینی قوانین بین‌المللی را پایمال کردند که طبق آن در آب‌های بین‌المللی کشتی‌ها باید به قاعده‌های بی‌خطری رعایت نموده کوشش کنند کشتی‌های دیگر کشورها را زیر خطر نگذارند. در بیانیه اظهار امیدواری شده است که کشتی‌های چینی در آینده مسئولیت‌ناک رفتار و از عمل‌های تحریک دهنده خودداری خواهند کرد، چون که می‌تواند منجر به نافهمی و یا تصادم‌های دریایی شود. کشتی ایمپکبل آمریکایی یکی از 6 کشتی همسان نظارتی نیروهای دریایی آمریکا بوده، معلومات اکتشافی زیر آبی جمع‌آوری می‌کند. با اطلاع پنتاگون، کشتی چینی کشتی ایالات متحده را احاطه نموده از آن طلب کردن منطقه را ترک آید. در پاسخ ایمپکبل به سوی یک از کشتی ها بالوله آتش فشانی آب پرتاب کرد و دیرتر به جانب چینی خبر داد که منطقه را ترک میکند و مسیر آزاد را طلب کرد. دو کشتی چینی پیش مسیر کشتی آمریکایی را گرفته در سمت حرکتش پارچه های چوب را پرتافتند. پنتاگون میگوید این نخستین ماجرای ایمپکبل و دیگر کشتی های نظارتی آمریکا با ملاحان چینی نبوده و 4 مارس دست کم 5 حادثه همسان از جمله پروازهای هواپیماهای چینی اطراف این کشتی ها رخ داده است. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
رفتاری به گفته مقامات وزارت دفاع آمریکا غیر مسئولانه کشتی های چینی در قلمروهای بین المللی آبی و دیگر اینکه کره شمالی نیروهای مسلح خود را به حالت آمادگی مکمل جنگی در آورده است، چون واحدهای نظامی آمریکا و کره جنوبی در نیم جزیره کره به تمرین نظامی سالانه خود شروع کردند.
و در این مشق هر سال تقریبا 50,000 سربازان کره جنوبی و ایالات متحده شرکت میکنند و کره شمالی این تمرینات نظامی را به قبل برانگیختن این کشور ارزیابی میکند.
و این سال نگرانی های محافل بین المللی از عملکرد های کره شمالی بیشتر است، زیرا این کشور میخواهد به کیهان مشک پرتاب کند هرچند قصد نهانی کره شمالی را یک آمادگی برای آزمایش مشک های دور پرواز می دانند. در این باره گزارش داریم از نور محمدی خالزاده، خبرنگاری رادیو آزادی.
مشق های نظامی در دوام 2 هفته آینده در حال انجام می گیرد که در این نیم جزیره امکان خطر واقعی به صلح و ثبات وجود دارد. اما سخنانی که از کره شمالی در این باره صدا می دهد کاملا فرق دارد و آنها این مشق ها را محکوم می کنند.
اگر آتش افروزان جنگ می خواهند جنگ را آغاز کنند و از هشدارهای ما سرپیچی می نمایند، نیروهای مسلح انقلابی ما با قاطعیت و بی‌رحمانه در جنگ برای وحدت به آنها پاسخ خواهند داد.
این گونه هشدارها پدیده نو نیست. کره شمالی درباره این مشقا از یک سال به این سو هشدار می دهد. ولی امسال مسائلی هستند که به اصطلاح دیگ را به جوش آورده اند. این هشدار به محافل بین المللی است که پرتاب موشک ماهواره‌بر را کوریا پنهان نمی دارد. سخنگوی ارتش کوریای شمالی توسط تلویزیون این کشور هدفهای کشورش را در باره پرتاب موشک ماهواره‌بر پنهان نداشت.
مورد آتش قرار دادن ماهواره ما که هدفهای صلح‌آمیز را دنبال می کند، البته معنای جنگ را دارد.
اما نگرانی این است که آمریکا و ژاپن به پرتاب این ماهواره باور ندارند. آنها شک میکنند که این نوع آزمایش موشک دورپرواز بالدار تایپاندونگ 2E کوریای شمالی است که آزمایش آن را سازمان ملل متحد برای کوریای شمالی ممنوع اعلام کرده است. واشنگتن و توکیو آزمایش این موشک را مرگاور ارزیابی می‌کنند، زیرا تا حال این رژیم کمونیستی انفجار هسته‌ای نیز آزمایش داده است و حالا می‌خواهد وسیله انتقال را نیز مورد آزمایش قرار دهد. بنا به خبرهای مطبوعاتی هفته گذشته هم آمریکا و هم ژاپن گفتند که اگر کوریای شمالی این برنامه کیهانی خود را اجرا کند، آنها می توانند موشک این کشور را بعد از پرتاب بزنند، بدونی در نظر داشتی این که این موشک ماهواره حمل می کند یا خیر. رژیم پخنیان روزی پرتاب این موشک را اعلام نکرده است، ولی اشاره کرده است که در دوام همین 12 روزی مشق‌های مشترک آمریکا و کوریای جنوبی این کار را انجام خواهد داد. چون این حالت یگانه موردی است که صدها هزار سربازان کوریای شمالی به حالت آمادگی مکمل محاربوی در آمده اند و آنها را از سربازان کوریای جنوبی تنها یک منطقه باریک غیر نظامی شده جدا می کند. تاکیو کاوامورا سرمنشی حکومت ژاپن در توکیو از پخنیان درخواست کرد که وضع کاملا خطرناک را آرامتر کند.
حکومت ما از پخنیان قاطعانه می‌خواهد که از این کار خودداری کند، زیرا این عملی که کوریای شمالی درباره آن صحبت می‌کند منطقه را ناآرام و صلح را به هم می‌زند.
کاوامورا گفت نیروهای ژاپن به حالت آمادگی مکمل محاربوی درآورده نشدند، ولی خود را آماده میکنند.
نگرانی محافل بین‌المللی بود از عملکردهای کوریای شمالی. شنونده ارجمند مجله بامدادی رادیو آزادی هستید که مستقیما از دوشنبه و پراگ پخش میشد و من کیوم مرسیاتو با اتفاق همکارم طاهری سفر در خدمت شما هستیم. ساعت حالا در دوشنبه 8:21 است
و در شهر پراگ 4:21 بامداد و در اینجا فکر میکنم کایومارس
فکر میکنم که پیش از ادامه صحبت با یک ترانه شنویم، چون تو هر موضوع درباره موضوع های سیاسی گفتیم و میترسم که شنونده های عزیزی رادیو آزادی رو با این موضوع های سیاسی خسته نکرده باشیم.
واقعا درست است کایومارس، از این خاطر ترانه خوبی هم آماده کردیم از سیراج الدین فاضل که باور داریم به همه شنونده ها خوش می آید و بعدا صحبت رو ادامه خواهیم داد. با رادیو آزادی بمانید.
جمالی تو گرنگ است، احوالی اسیری عشق تنگ است، من داده زی دست اختیارم، احوالی اسیری عشق تنگ است، من داده زی دست اختیارم. Thank you.
سراجدین فاضل بود با یک ترانه زیبای مردمی و اکنون نگاه به عنوان گزارش های بعدی برنامه ما.
بحران جهانی مالی به مشکلات فراوان زنان تاجیک مشکل زم می کند.
بانک جهانی می گوید از بحران جهانی مالی مردم کم بضاعت بیش از دیگرها رنج زیادتر می کشند.
و در ولایت سغد تاجیکستان لیمیت انتقال نیروی برق همچنان به تغییر مانده است.
مجله بامدادی رادیو آزادی را در روز سه‌شنبه 10 مارس میشنوید و این برنامه مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش میشود. بنا به پیشگویی های سازمان بین المللی کار، بحران جهانی مالی میتواند موجب افزایش بیکاری در میان زنان شود. تخمین این سازمان ترسناک است، چون میگوید که احتمالاً در سال روان بیشتر از 22 میلیون نفر زن در سراسر جهان بیکار خواهد ماند. اما در رابطه با تاجیکستان چی؟ آیا تعداد بیشتری زنان کشور از جای کار محروم خواهند شد و یا به آنها چنین خطر تهدید نمیکند؟ در این باره گزارش داریم از همکاری ما در دوشنبه رسول شادان که با هم میشنویم.
سازمان بین المللی کار در گزارش اخیر خود گفته است به دنبال بحران مالی جهانی امکان دارد تعداد زنان بیکار مانده در جهان به 22 میلیون نفر خواهد رسید و توازن بیکاری میان مردان و زنان خلل‌دار خواهد شد. سازمان بین المللی کار تاکید کرده است که تاثیر بحران مالی به بیکار ماندن زنها در کشورهای شرق آسیا، همچنین کشورهای مستقل مشترک المنافع، تا اندازه کشورهای آمریکای لاتینی و حوزه کاریب شدید نخواهد بود. برای مثال در تاجیکستان تعداد زنهای شاغل نسبت به مردها کمتر است و این توازن از چند سال بدین سو تغییر نیافته است. به این دلیل رعنا باباجان و کارشناس امور زنان در تاجیکستان به این باور است که بحران مالی جهانی به کاهش سهم زنان تأثیر نخواهد گذاشت. خانم باباجان و افسود:
شاید حالت بحرانی به زنان چندان اثر نداشته باشد، بی‌واسطه آنها از کار سبکدوش کردند. جهت دیگر زنهایی که در خوجگی های دهقانی کار میکنند که زنان خودشان سرورش هستند و اعضای آن هستند، شاید که در دایر با داشتن مبلغ فروش محصولاتشان یک اندازه دشواری کشند.
با وجود این، رعنا باباجان و تعداد زیادی زنهای بیکار در تاجیکستان را رد نکرد، با این دلیل که تعداد زیادی زنهای تاجیک تا فرارسی بحران مالی نیز بیکار بودند و سهم آنها در اقتصاد تاجیکستان اندک است. اما عین حال بابا نظر و رئیس بنیاد حقوق زنان موسوم به پرسپکتیو پلوس به این نظر موافق نیست و میگوید که تاثیر بحران مالی با توازن شغل با سود مردها و نقص زنها تاثیر خواهد کرد. همچنین با گفته عین حال بابا نظر و تاثیر این بحران با بخش اجتماعی و بودجه خانواده ها صدمه خواهد زد که با افزایش خشونت علیه زن و کشمکش های اولوی منجر خواهد شد.
کریزیسی جهانی اقتصادی که امروز به وجود آمده است نابرابری را خیلی زیاد میکند و من فکر میکنم که در اویله ها جداشوی اویله های زیاد موجود میارید. در اویله خشونتی بین مرد و زن میشود. قسم زیادی مرد های تاجیکستان که خیلی خیلی شماره اونها زیاد در روسیه کار میکردند، به هر حال از اونجا معاش خیلی خوب هم میفرستادند. به هر حال اویله تا یک درجه خودش رو نگاه میداشت. وقتی که زیادی اونها از اینجا پول فرستاده نمیتواند و برگشته می آیند، در تاجیکستان کار نیست و مناقشه اویلوی اکنون تست به وجود می آید.
این در حال است که بنا به اطلاع رسمی اگر 48% اقتصاد تاجیکستان را بخش خصوصی تشکیل دهد، سهم زنان در آن تنها 5% است و به نظر کارشناسان گندری یا توازن شغل میان زنان و مردان، سهم زنها در اقتصاد و اجتماع از زمان اتحاد شوروی خلل‌دار شده است و تا امروز سهم مردان نظر به زنان در همه ساحه‌های استحصالی افضلیت دارد. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
تخمین ها دایر به تاثیر بحران جهانی مالی بود به میزان بیکاری در میان زنان دنیا از جمله زنان تاجیکستان.
و واقعا کمرز تخمین ها دایر به تاثیر بحران جهانی روز تا روز تیره و تارتر می شود، چون امور اقتصادی که نشر میکنند است کنتر شدن حرکتی اقتصادی بسیاری از کشورهای دنیا درک می دهد. مثلا بانک جهانی در گزارشی تازه گفت بحران سراسری مالی به کشورهای در حال رشد آسیای شرقی و اروپای شرقی ضربه شدیدی خواهد زد که چند سال پیش به پا خسته بودند. در این گزارش نو گفته می شود از زمان پایان جنگ جهانی دوم اهل عالم با چنین میزانی فراگیری رکود استحصالات روبرو نشده است. در این باره گزارش داریم از نور محمدی خالزاده.
در گزارش بانک جهانی که اخیراً به چاپ رسیده است، از بحران اقتصادی عمیقاً اظهاری نگرانی می شود. در این گزارش آمده است، اگر اقتصادهای رشد یافته مثل اقتصاد ایرلندیا و آستریا در حال سقوط قرار دارند، پس درباره اکثر اهالی سیاره که در کشورهای رشد یابنده به سر می برند چی می توان گفت؟ در گزارش بانک جهانی آمده است تجارت جهانی در 80 سال اخیر با سرعت تیز رو به پایین روی است. در حالی که بحران اقتصادی در امریکا آغاز شد، بانک مذکور می گوید انتظار می رود که این بحران به شدت به کشورهای در حال رشد و ویژه در کشورهای آسیای شرقی و اروپای شرقی آسیب رساند. انتظار می رود که تولیدات صنایع نسبت به سال 2008 15% پایین رود. به همین دلیل سرمایه گذاری، تجارت و دادن قرضه ها در حال قطع شدن است. چون این حال به ویژه در کشورهای رشد یابنده به طور واضح به نظر می رسد. اما سرمایه گذاران بین المللی با کمک برنامه های نجات مالی وزارت امور خزینداری امریکا و دلار امریکایی خود را نجات می دهند. اقتصاد کشورهای در حال رشد بیش از پیش برای گرفتن قرضه و پرداخت قرضهای روزافزون با مشکل روبرو می شوند. در گزارش بانک جهانی آمده است کشورهای رشد یابنده به خالیگاه بزرگ مالی دچار می شوند و این خالیگاه شاید از 270 میلیارد دلار تا 700 میلیارد دلار را تنها در سال جاری تشکیل دهد. رابرت زالیک رئیس بانک جهانی در سخنان اخیر خود به بسیاری از این نکات اشاره کرد.
سقوط صادرات و درآمد به سقوط سرمایه گذاری سبب می شود. کاهش سرعت رشد و بد شدن شرایط مالی سبب ناکامی تجارت و افزایش خطر حالت های غیر قابل پیش بینی در بانک ها می گردد. بعضی کشورها به سوی بحران موازنت پرداخت ها می لغزند. در چنین حالت کشورهای فقیر بیشتر از دیگران بدون حمایه میمانند.
در گزارش بانک جهانی آمده است که از 116 کشوری در حال رشد 94 تای آن به کاهش رشد اقتصادی دچار شده اند. در این کشورها فقر 43% بالا رفته است و در نتیجه آن سال جاری 46 میلیون نفر به مرز فقر پای خواهند نهاد. بانک جهانی اعلام کرده است که سال جاری به کشورهای رشد یابنده 35 میلیارد دلار قرض می دهد. این مسئله ها روز جمعه و شنبه یعنی 13 و 14 مارس در ملاقات وزیران مالی کشورهای جی 20 در لندن بررسی خواهد شد. آنها برای مبارزه با این بحران 500 میلیارد دلار سرمایه گذاری به صندوق بین المللی پول را بررسی می کنند که آن از سرمایه گذاری های معمولی دو برابر بیشتر است.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ستلیت.
رادیو آزادی در تلویزیون شما و اگر می خواهید متن این همه گزارش ها را ببینید و یا عکس و ویدیوی مربوط به آن را ببینید لطفاً به سامانه اینترنتی ما با نشانی www.azadi.org وارد شوید. مجله بامدادی رادیو آزادی است و که مستقیماً از دوشنبه و پراگ پخش می شود و من کیوم مرسیاتو با اتفاق همکارم طاهر سفر شما را در این برنامه همراهی میکنیم و حالا برمیگردیم به تاجیکستان و میرویم به ولایت سوخت که از آبانبار عظیم آن کشتزارهای وسیع ازبکستان هم آبیاری میشوند. دولت ازبکستان از تاجیکستان خواست است که در آبانبار نیروگاه برق آبی قیرقوم جمع کردن آب را شروع کند، زیرا این کشور در فصل گرما از تاجیکستان به آب زیاد نیاز خواهد داشت. اما این هم در حالی است که ولایت صنعتی سوخت همچنان به نیروی برق بیشتر نیاز شدید دارد. تفصیلات این موضوع در گزارش همکاری ما معصوم محمد رجب در شهر خوجند.
با گفته فیض الله عوازوف مدیر کلی نیروگاه آبی برقی قیروقوم، ذخیره آب در آبانبار توسط از کار بازداشتن سه چرخه نیروگاه صورت میگیرد و نیروی برق این سه چرخه از جانب ازبکستان جبران کرده می شود. آقای عوازوف گفت ذخیره آب در آبانبار قیروقوم با تقاضای دولتی ازبکستان صورت گرفته است. او می افزاید
موافق شرطنامه یکم مای به ما باید آبانبار پر کنیم، یعنی 340 کنیم.
فیض الله عوازوف مدیر کلی نیروگاه آبی برق قیروقوم صحبت می کرد. وی افزود که امروز ها نیروگاه قیروقوم در یک شبانه روز زیر 1 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق تولید میکند و حدود 2.5 میلیون کیلووات ساعت برق دیگر از جانب ازبکستان به طریق جبران به سغد انتقال داده میشود. به گفته وی تا جمع نمودن ذخیره کافی آب در آبانبار تنها 3 چرخه از 6 چرخه نیروگاه فعال خواهد بود. به همین طریق باز هم تنها نیروگاه آبی برق قیروقوم یگانه منبع برق رسان برای قسمت شمالی تاجیکستان باقی مانده، لیمیت شدید دادن برق به ساکنان نیز همچنان برجا مانده است. انعام سنگینوف معاون سرور اداره نمایندگی شرکت برق تاجیک در خوجند در این مورد گفت که حدود 3.5-4 میلیون کیلووات ساعته که ولایت سغد در شبانه روز امروز ها دریافت میکند برای سبکتر کردن رجه انتقال برق به منزل های ساکنان ناکافی است. و افزود
حاضر من امروز با همون رجه حالی تغییر دادم به تنظیمگرای ما حاضر امکانه باید که حالی باشه دشنگش نیه یکان میار تحصیل شده هم ما حالی نگرفتیم نکیم.
این آم سنگینوف معاون سروری اداره نمایندگی شرکت برق تاجیک در خوجند حرف می زد. به گفته آقای سنگینوف از کی سبک شدن رجه انتقال برق در ولایت سغد هنوز معلوم نیست. در چنین وضع امروز ها به خانه های ساکنان مرکز ولایت سغد در شبانه روز 4-5 ساعت نیروی برق انتقال می یابد، ولی ساکنان دهات در شبانه روز نیم یا 1 ساعت برق به منزل های خود دریافت می کنند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
مردم و کارخانه های محتاج نیروی برق در شمال تاجیکستان، پس از یک آگاهی ما برمیگردیم و در خدمت شما شنونده ارجمند هستیم. با ما باشید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید و از اون که با ما وقتی گرانبهای خود را سپری میکنید بسیار سپاس گذاریم. امری باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در موردی از حساب دولت سرمایه گذاری کردن پژوهش حجیره های انسان که مسئله بحث برانگیز است، طبیبان و عالمان و گروه های طرفدار این پژوهش را هیجان زده کرد که باور دارند از راه پژوهش حجیره ها می توان درمان بیماری های کشنده و معیوب کننده انسان را پیدا نمود. باراک اوباما امری خود را در حضور گروه از عالمان سرشناس، پژوهشگران، طبیبان و آمریکایان عادی اعلام کرد که بیماری یگان عزیزشان را از آنها جدا کرده است. حجیره های جنینی حجیره هایند که به هر نوعی حجیره در بدن انسان تبدیل می شوند و در نهایت بافته های انسان و دیگر اعضای بدن را می آفرند. عالمان باور دارند که با تحقیق چنین حجیره ها می توانند در بدن افرادی که بافته هایشان بیمار است بافته سالم آفریده و همین گونه او را از دست بیماری خطرناک به مثل بیماری قند، پارکینسون و یا آلزهایمر رها کنند. و عالمان آمریکایی باور دارند روز می رسد که از راهی پژوهش حجیره ها راهی درمانی افرادی را پیدا می کنند که مثلا بر اثری آسیب دیدنی مهرشان قابلیت حرکت را از دست دادند.
باراک اوباما گفت آرزو داشت تا کریستوفر ریو، هنرمند معروف آمریکایی، اجرا کننده نقش سوپرمن و یا ابرمرد زنده می بود و روز لغوه دستور ممنوع شدن سرمایه گذاری پژوهش حجیره ها را می دید که جورج بوش 8 سال پیش قبول کرده بود. کریستوفر ریو که بر اثر افتادن از بالای اسب ستون مهرش آسیب دید و او را بیماری بستری کرد از جمله طرفداران اشدی پژوهش حجیره ها بود و سال 2004 درگذشت.
در دوره ریاست جمهوری جورج بوش پژوهش حجیره ها را در امریکا برای آن ممنوع کردند که از نظری بعضی ها تحقیق حجیره های جنین انسان از نظری اخلاقی کاری درست نیست، زیرا آلمان در مرحله اول جنین انسان را می آفرند، از آن حجیره ها را می گیرند و سپس آن جنین را از بین می برند. چنین جنین ها را در بیمارستان های می آفریدند که زنان را از راه سنعی حامله دار می کنند، ولی این کار ممنوع بود که پیش از گرفتن حجیره های ضروری باید جنین ها را محو می کردند. باراک اوباما این گونه موضع گیری را تنقید کرد و آن را انتخابی دروغ از میان علم ثابت و ارزش های اخلاقی خواند و گفت اقدام کردن به خاطر کاهش رنج انسان یک وظیفه است.
در سالهای اخیر در رابطه با مسئله پژوهش حجیره ها بجای ادامه کشفیات، به اندیشه من حکومت ما انتخاب دروغی از میان علم ثابت و ارزش های اخلاقی را تحمیل کرد. به اندیشه من این دو به هم سازگار نیستند. به حیث یک فرد اعتقادمند ما وظیفه دار هستیم که غم همدیگر را خوریم و برای کاهش رنج انسان ها کار کنیم. به اعتقاد من ما توانایی و اراده و انسانیت هوش را داریم که این گونه پژوهش را مسئولانه پیش بریم.
And the humanity and conscience to do so responsibly.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت که پیش از به اعتبار کردن امر ممنوع شدن پژوهش حجیره ها گفتگو و بحث های زیاد کرده و اندیشه های مخالف را هم شنیده است.
The majority of Americans from across the political spectrum and from
اکثریت آمریکایی ها با اندیشه های گوناگون سیاسی، پس منظر و اعتقاد به موافقت رسیدند که ما باید این پژوهش را ادامه دهیم و امکاناتی که این پژوهش میدهد بسیار بزرگ است. با تعیین معیارهای مناسب و نظارت سخت از خطرها میتوان امین بود.
Guidelines and strict oversight, the perils can be avoided.
و یکی از این خطرها از جمله نسخه سازی و یا کلون انسان است که آن را باراک اوباما نهایت خطرناک و کاملا نادرست خواند و وعده داد که هیچگاه اجازه چنین کار را نخواهد داد. باراک اوباما گفت حکومت آمریکا معیارهای محکمی تعیین خواهد کرد تا در آزمایشگاه های پژوهش حجیره ها زیاده روی و سوء استفاده نشود. طی 8 سال گذشته پژوهشگران آمریکایی که می‌خواستند حجیره های انسان را تحقیق کنند حق داشتند تنها از منابع خصوصی برای کارشان پول بگیرند، یا آنها مجبور شدند تا به خاطر راه ندادن قانون شکنی پژوهش‌هایشان را در خارج از قلمرو آمریکا انجام دهند.
و بر اساس دستور باراک اوباما حالا اکنون آلمان می توانند از پول دولت، یعنی از حساب مالیات دهنده های آمریکایی، به پژوهش حجیره ها مشغول شوند، اما حق ندارند که جنینی نو بیافرند. باراک اوباما این طرف مسئله را به اختیار کنگره آمریکا واگذاشته است تا وکیلان مردم خودشان تصمیم گیرند.
و خوب شنونده ارجمند و کیومرس، فکر میکنم حالا فرصت رسید تا یک ترانه دیگر بشنویم و بعدا برویم باز هم نگاه اندازیم به مطبوعاتی غربی که به دویر به کدام موضوع ها روزی نهمی مرد
صحبت کردن نوشتن.
بله نوشتن و صحبت کردن.
بیریاد به جابت سلامه، من از تو توی خوابم نمیدیدم که چشم خوابته به روی ماهه، از تو پس بوجه تنهای دل عشق تو من و صدا کردم، خودم و بی خبر از من گره با طب عشق شنا منم عشق آخرم رسیدم.
مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنید و طوری اشاره کردیم، طوری وعده دادیم، حالا نگاهی به چند از مطالب مهمی روزنامه های غربی. مطبوعات غربی از نخستین مشاوره نمایندگان آمریکا و روسیه هیلاری کلینتون و سرگئی لاوروف در ژنو قصه میکنند که یک نوع آمادگی به دیدار و ملاقات رئیس جمهوران این دو کشور در ماه اپریل ارزیابی میشود. اما نشریه ها میگویند این همه نزدیک شوی یا نزدیک آیی واشنگتن با مسکو برخی از متفقان آمریکا را از حالا نگران کرده است، در حالی که نیویورک تایمز این دیدار آغاز تلاش روسیه و آمریکا برای بهبودی مناسبتشان میداند. کوریر دل سیرا میگوید که آمریکا به جز این الटरनेटیوی بهتری نداشت. این نشریه میگوید در حالی که اوباما برای حل مشکل بحران مالی مشغول است، دو مشکل دیگری اصلی و تقدیرساز او را دنبال میکند که این هم جنگ در افغانستان و مناسبت من بعدش با ایران میباشد، که با تاکید نشریه در هر دو این فرانت روسیه نقش عمده دارد.
و روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز دایر به ثروتمندترین افراد روسیه یک مقاله نشر کرده و آن را آخرین اولیگارخ ها عنوان گذاشته است. و نیویورک تایمز میگوید بحران مالی میتواند اکنون این اولیگارخ های روسیه را به خاطره تاریخ سپارد. مؤلف مطلب گفته است که این گروه اولیگارخ ها اگرچه در قیاس با میخائیل خودورکوفسکی توانستند از زندان بگریزند، اما نتوانستند مثل بوریس بریزوفسکی به بیرون از کشور خود روند و مستقل باشند. نیویورک تایمز میگوید این ثروتمندان روسیه سال گذشته نتوانستند قسمتی از بدهی های خود را به بانک های خارجی برگردانند. آن زمان حکومت کرمل برای آن ثروتمندان قرض های کوتاه مدت جدا کرد تا صنعت فعالی آنها به دست افراد خارجی نافتد. به قول نیویورک تایمز اکنون اولیگارخ های روسیه باید قرض هایشان را تا آخر سال به دولت برگردانند. بر علاوه آن که در بانک های خارجی قرضی آنها در حال افزودن است. اگر این همه قرض ها پرداخته نشود، به تاکید نشریه نیویورک تایمز، همه اموالشان می تواند به حساب دولت، خاصه دولتی ولادیمیر پوتین گذرد.
و در یک صحبتش با نشریه آلمانی دی پرس، رئیس بانک ملی اوکراین پتر پروشنکو با کمک های صندوق بین المللی پول چشم امید دوخته است که میتواند برای تحمل بحران مالی به گفته او به کشورش کمک کند. و گفته است اگر صندوق پول مبلغی برای اوکراین اختصاص ندهد، در ما مشکل بالای مشکل خواهد آمد.
سالهای پیشین مردم با طبیعت در موافقه زندگی میکرد.
چشمه ها را از بین میبریم، درخت ها را از بین میبریم.
چرا طبیعت به انسان ها خشم گرفته است و چگونه محیط زیست خود را پاکیزه و بی‌آلایش نگه داریم؟ در برنامه برگ سبز روزهای شنبه، یک شنبه و سه شنبه در رادیو آزادی. و خوب برگردیم از غرب به تاجیکستان و برویم بدخشان که در آنجا به نوروز عالم افروز آمادگی میگیرند. در عرفه تجلیل ایدی نوروزی خوجستپای در ولایت مختار کوهستانی بدخشان مجموعه اشعاری ادیبان جوان به تب رسید. خبرنگاری رادیو آزادی در شهر خوروخ میرزا جلال شاه جمال با یکی از مؤلفان این مجموعه شاعر انور اندروبی هم صحبت شد و گزارش جالب فرستاد که همراه میشنویم.
گروه شاعران جوان حوزه ادبی بدخشان کتاب را با نام ترانه‌های نوروزی انتشار دادند. به نظر می رسد که پس از سردی و زمستان در بدخشان، نوروز را بیشتر از همه شاعران بی‌طاقتانه انتظار می شوند. زیرا در حالی که پیراهن سفید برف هنوز روی زمین گسترده است و سبزه‌های نخستین نو جو سر برآوردن دارند، اما شاعران جوان با دستگل شعر به استقبال نوروز برآمدند. با شاعر انور اندروبی، یکی از مؤلفان سروده او که در مجموعه جا داده شدند، در مورد انتظارات نوروزی در بدخشان مصاحب شدیم. وی گفت
در دیگر مناطق تاجیکستان یا دیگر مناطق خاورزمین بگیریم، همه جا سبز رویده است، اما در بدخشان ما حالی هم برف است. اما با وجودی که سبز هنوز هم نیست، حالی هم که برف است، مردم بدخشان خودشان از دیگر مردم حقیب نمیگذارند، نوروز را جشن میگیرند. ما احساس میکنیم که حقیقتا نوروز رسیده است، بهار شروع شده است. ما باید که دلهای ما باید زنده باشد. دوستان حرمت بهار کنید. روی نوروز را نگار کنید. یوم زنت رسید، روز بزیب، بوسه بر چشم روزگار کنید. چنبر هدیه از گل و گل بر سر یار گل آزار کنید. سبزه از زندگی نوید دهد، سجده بر روی سبززار کنید. باده چون نیست از رگ انگور، طبع را با چه خوشگوار کنید. مشعل شادمانی افروزید، از پس غصه ها غبار کنید.
در یک مصرع این شعر شاعر جوان آمده است که بوسه بر چشم روزگار کنیم و از شاعر پرسیدم که چطور میتوان به چشم روزگار به ویژه در دوره بحران بوسه کرد. شاعر لطف کرد.
روزگار یا دور خودش امین روز شدن، امین روز بزیب آمدن، یوم زنت روز آرایش، یه قدر کردن آرایشات، قدر کردن امین روز نوروز، روز امید، روز سبزش. باید که ما با امید خودمون باید بوسه بگذاریم، باید بزنیم بوسه که هنوز روز امید، روز سبزش، که ما هم زنده هستیم، ما هم احساس میکنیم که ما هم میبینیم روزه، هنوز امکان داریم که ما خودمون بالا بکنیم، چون سبزه از خاک سر بیرون میکنه. ما هم که زنده هستیم، هرچند کریز اقتصادی هم باشد، هرچند بحران اقتصادی هم باشد، که ما باید که زندگی را باید قدر کنیم.
در مجموعه شعرهای شاعران انور اندروبی، خوشامد علی داد، گلنسای عطایی و رودوبه مکرم جا داده شدند. میرزا جلال شاهجمال، رادیو آزادی، خورخ.
مجموعه اشعار
ادیبانی جوان بدخشانی که به پیشواز فصل بهار به تب رسیده است و در حالی که در ماه مارس جهان از جشن و سالگردهای زیاد و گوناگون تجلی میکند، در قطار آنها 50 سالگی لختک مشهور باربی برای بسیاری ها یک جشن مخصوص است، به ویژه برای آنهایی که خاطره های کودکی شون با این عروسک پیوند ناگسستنی دارند. میلیون ها بانو با این لختک به وای رسیدند و امروز وقتی عکس های باربی را در صفحه اولی روزنامه ها و مجله های رنگی میبینند، بی اختیار به گذشته های دور برمیگردند. اتفاقا سرگذشت خود این لختک نیز چندان عادی نبوده است و به سر خود تاریخ دارد. قصه های ناگفته لختک بی زبان را از زبان همکارمان سلیم ایوب زاد میشنویم.
نویسنده سرشناس ایرانی اصل آمریکا پروچیستا خوکپور در شماره اخیر نیویورک تایمز می نویسد تا زمانی که باربی به دنیا آمد، مادر او در همدان ایران با لختک های سفالی بازی می کرد. این عروسک نام نداشت و به جای لباس تنش را رنگ و سایقل می پوشند، میشگان هم نداشت و گوشوارهایش را عوض کردن ناممکن بود. اگر از دست کس می افتاد معلوم که می شکست، زیرا سفالی بود. در این دوره دخترچه های تاجیک با لختک های ساده بازی می کردند که از چوب و لته و ریسمان های رنگ ساخته می شد. بعضی ها آن را تکمیل می دادند و دستهایش را از چوبک های دیگری ساخته و با ریسمان ها می توانستند آنها را به جنبش آورند. در روسیه ماتریوشکا های چوبی معروف بودند که یکی از درون دیگری بیرون آمده کودک را در شگفت می گذاشتند. صاحب کارزن آمریکایی روتز هندلر آخر سالهای 1949 وقتی بازی های دخترچهش با لختک های کاغذی را می دید، دلش می خواست در جای آنها لختک باشد که دخترچهش آن را همچون موجود زنده بپذیرد و گاهی آن را اگر فرزند خود داند، گاهی دوگانه خیش بشمارد. سال 1956 وقتی که روز به اروپا سفر کرد، در آلمان لختکی را دید که بیلد لیلی نام داشته، بر پایه سیمای قهرمان همنام کومیکس یا کتاب‌های صورتدار ساخته شده است و چند دانه از این بازیچه‌ها را خرید و به آمریکا برگشته، پس از 3 سال باربی را به دنیا آورد. 20 سال پیش باربی به خانه ایرانی ها وارد شد، اما مهمانی باربی به خانه تاجیکان کمی طول کشید و تنها در سن 45 سالگی وارد تاجیکستان شد. و امروز وقتی از سردبیر مجله کودکان چشمه عبدالواحد زیور میپرسیم که بازیچه دوست داشته دخترچه های تاجیک کدام است، چنین میگوید:
امروز بچه های مای هم همینقدر عادت کردن که همون باربی میخواهن و اصلا نباشد. کودک تاجیک بیچاره یک اسبی چوب دارد، یک خینچه میگرد و اسبی چوب میکند. دختر بیچارهش باشد یک دو چوب راست میکند، چلیپا میسازد داخل رنگی کرس و اولی لباس میپوشاند و لختک میکند. لیکن یک چیزی که مثلا اصلا اگر چیزی تاجیکی باشد و مثال همین چیزی ملی ما را نشان دهد، همین چیزی من فکر میکنم که کودکی تاجیک ندارد.
جا جناب زیور میگوید تلاش هم برای ساختن چنین بازیچه نیست. با گفته وای باربی میتواند پیوندگر کودکان جهان باشد، اما صدها بازیچه دیگر هست که مثلا با سر و لباس نظامی و اسلحه خارجی کودکان ما را در روحیه کم ظرفی و خود کم بینی تربیت میکند. در این رشته تاجیکستان حتی از همسایگان خود مانند قزاقستان، ازبکستان و یا قرغیزستان عقب مانده است. در قزاقستان به غیر سیماهای ملی قزاقی دخترچه‌های خوش لباسی را ساختند که با نام دختر تاجیک زیبا و دختر تاجیک ریحان به فروش می روند. نویسنده ایرانی اصل امریکا پروچیستا خاکپور می گوید در ایران مخصوص بر ضد باربی عروسک های را با نام سارا و دارا ساختند و تبلیغ می کنند. در عربستان سعودی فروش باربی را منع کردند. در برخی از کشورهای دیگر با او حجاب پوشاندند. ماه اپریل سال گذشته دادستان کل ایران قربان علی دوری نجف آبادی هشدار داد که صادر کردن باربی به ایران پیامدهای تخریبگرانه فرهنگی دارد. اما در بازار سیاه در ایران باربی را می شود 3 برابر گرانتر خریداری کرد. خاکپور می گوید باربی نشان داد که حکم او از حکم عالی جمهوری اسلامی نیز بالاتر است. اما چرا کودکان مفتونی باربی اند؟ عبدالوحید زیور سردبیر مجله کودکان چشمه در دوشنبه.
وقتی که کودک یک چیز زیبا رو می بیند از وای می آموزد. وقتی که باربی رو می خرد حتی در رف های مغازین مغازه ها می بیند می خواهد که همه داشته باشد، صاحب وای باشد. برای چی؟ برای اینکه وای با طرز لباس زیبا، موهای زیبا کرده شده، چشمان آرا داده شده و چیزهای دیگر، توفلیش مثلا پای پویشش و دیگر چیزهاش. یعنی که کودک از همون خوردی از بازیچهش هم می آموزد.
باربی 50 ساله همانا نازنین است و با گذشت سالها صاحب خانه خود شد. اول 1 حجرگی، سپس 2 و 3 حجرگی، صاحب آشپزخانه و دیگ و کاسه، سگ و گربه، هزاران جفت لباس و پای افسال و غیره شده است. باربی امروزه حتی تلفن همراه مانند آیفون و ماشین یگوار نیز دارد.
قصه های نگفته لختکی به زبان باربی ساعت 3 و جنبسته مجله بامدادی ما را به پایان میبرد. از اون که تا این لحظه ها همراه ما بودید بسیار ممنون و سپاسگزاریم.
و یادآور میشویم که برنامه های بامدادی رادیو آزادی ساعت برنامه های شامگاهی رادیو آزادی ساعت 7 به وقت دوشنبه آغاز میشود. روز و روزگار به همه شما خوش.
من دوست می دارم تو را. از گوشه تنها